بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در اینجا بود که مقصود از اعلم چیست و به تعبیر دیگر فاضل کیست. خب گاهی افراد غیر وارد میگن اعلم کسی که علمش بیش از علم دیگرانه. این تعبیرها تعبیرهای ناقصی است. برگردیم به روایات ببینیم در روایات اعلم را چگونه تفسیر میکنند. سه روایت داریم، این سه روایت برای ما اعلم را تفسیر میکند. روایت اول: اعرفوا منازل الناس او منازل شیعتنا او منازل الرجال منا على قدر روایتهم عنا. میزان در شناسایی اعلم از غیر اعلم مقدار روایات. آدمی که 1000 روایت 2000 روایت دارد، این فرق میکند با اون جمالی که فقط 4 روایت نسبت به صلات مسافر دارد. معلوم میشود او اهل علم و فقه نیست، اما کسی که 1000 روایت دارد اینها را حفظ میکند، مینویسد، معلوم میشود اهل فهم و فضله. البته مراد از قدر روایت نه که الفاظش را یاد بگیرد، مسلمن در این روایات غور کند. این یه نوع میزان است که خلاصه با فقه تماس داشته باشد، کاملا روایات ائمه اهل بیت را در نظر بگیرد. این فرق بکند با کسی که چندان ممارست با روایات اهل بیت نداره. عرض کنم، اجازه بفرمایید همه روایات را بخونیم نتیجه گیری کنیم. در اینجا میزان کثرت روایات، اما در روایت دیگر میفرماید انتم افقه الناس. اینجاست که دیگه آقای نجف آباده ساکته. انتم افقه الناس کی؟ انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا. یک: ان الكلمه لتنصرف على وجوه فلو شاء انسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب. افقه کسی است که منصرف، فارسی میگن رو کرد، عربا میگن منصرف، منصرف کلام را، رو کرد کلام را بفهمد که امام که در اینجا سخن میگوید رو کردش با کیست، سخنش با کیست، منصرف. ولذا باید آقایان در استنباط عرف را در نظر بگیرن. منصرف، اگر مولا به عبدش بگد اشتر لنا اللحم، این منصرفش گوشت قرمزه، سفید را نمیگیره. مثال میزنم. یا فرض کنید بر این که مولای به عبد خودش میگد بر این که مردی وصیت میکند که این مال مرا بدید به ولد. ولد در قرآن اعم از ذکر انساس، اما ولد در عرف، در عرف عرب تنها مذکره. ولذا وصیت نامه را آوردن نباید تفسیر قرآنی کنیم، تفسیر عرفی کنیم. یا اینکه میگد اشتر لنا دابه، دابه در قرآن هر جنبنده است. خداوند مندان میفرماید که ما روزی هر دابه را میدونیم، مستودعها، اما دابه در عرف اسبه. منصرف کلام ائمه را بدوند. ورزا عرض کردیم بعضی ها خیال میکنن که کلمه اطلاق دارد و حال اینکه اطلاق نداره، منصرفش چیز دیگری است. روایت سوم، این روایت سوم را اهل سنت هم نقل کرده. حضرت در مسجد خیفه، خیف نیست، خیفه، آقایانی که عرض کردم مکه مشرف شده ان، مسجد خیف خیلی مسجد محترم، خیلی قبور عرض کردم خدمتتون که انبیا در اونجا بود، قبور اولیا در اونجا بود، بدبختان سعودی ها همه را از بین بردن، کف مسجد صاف کردن. حضرت در اونجا این خطبه را خوند: نظر الله عبدا سمع مقالتی فبعاها و بلغها من لم یبلغها یا ایها الناس لیبلغ الشاهد الغائب. شاهد اینجاست: فرب حامل فقه لیس بفقیه. حامل فقه اما لیس بفقیه، ضبط صوته. ورب حامل فقه الى من هو افقه من. معلوم می شود که تنها حفظ روایت نیست. حضرت کسی که میگه که رب حامل فقه لیس بفقیه، معلوم می شود حفظ کرده، دقت در حدیث نکرده. میگه رب حامل فقه لیس بفقیه. بعضی از خدمتان که گذشتگان میگفتن 1,000,000 حدیث را حفظ بوده، احمد ابن حنبل گویا 1,000,000 حدیث را حفظ بوده. این حامل فقه لیس بفقیه، اون کسیست که در آن روایات دقت کند. ثم رب حامل فقه الى من هو افقه من. کمی فقیه هست اما برای کسی که نقل میکند او بهتر میفهمد از این. معلوم میشود میزان اعلمیت دقت در روایاته. اینها اعلمیت را، افقهیت را برای ما معنا میکند. ولذا من در نوشته هم اصرار دارم به جای کلمه اعلم افقه را به کار ببرم، کما اینکه ائمه اهل بیت افقه را به کار میبرم. این اینجا آقا بفرمایید کتابتون. اما مطلب دیگری که یادآور میشوم، افقهیت چگونه حاصل میشود؟ ائمه اهل بیت فرمودن افقه کسی است دقت در روایات کند، منصرف روایات کند، ضبط صوت نباشه. اما اگر بخواهیم کلمات اهل بیت را کپسول کنیم، خلاصه کنیم، افقهیت دو پایه دارد. یک، آقای قدرتی، پایه اول خلقت آفرینشه، قابل تحصیل نیست. اون چیه؟ ذکا. شما در فارسی میگید که تیزهوشی. مادامی که تیزهوشی در انسان نباشد نمیتوند به مرحله افقهیت برسد. خلاق متعال نسبت به افراد مختلف، تیزهوش باشد، بلید نباشد، تیزهوشی. دوم در اختیار شماست. کدومه؟ الممارسه. با فقه شب و روز بازی کنه، ممارست کنه، سخن مطالعه کنه، مسئله بگه، رأی بگه، بنویسه. اولی قابل کسب نیست اما دومی ممارست. از کنم خدمتون کسانی که با فقه ممارسن، اینها بهتر میتونن فقه را زنده کنن. من یه مثال میزنم. دو روایت، دو قاعده داریم که بعضی ها میگن متناقضه. کدوم دو قاعده؟ کل مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. روشنه. هر مبیعی که قبضانی که به دست مشتری برسد برای آسمانی اون را از بین ببرد، نه که خودش که معلومه، فهو من مال بایعه. یه قاعده دیگر هم داریم: التلف فی زمن الخیار فهو من لا خیار له. حفظ کردیم: التلف فی زمن الخیار فهو من لا خیار له. مثلا زیدی هست، عرض کنم فرشی را، خانه ای را، عرض کنم به امر می فروشد، اما یکی خیار دارد دیگری خیار ندارد. بایع مشتری خیار ندارد اما باگه خیار دارد. توجه کردی؟ روی این قاعده اگر طرح بشود از کیسه مشتریه، مثل که دومی رو تحویل نگرفتی. الطرف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له. اگر آمدم زید فرشی را، خانه ای را به امر فروخ، اما عرض کردم خدمت که زید باگه زو خیاره، اما مشتری زو خیار نیست، اتفاقا قبل از قبض تلف شد، این از کیسه من لا خیار له. من لا خیار له کیه؟ مشتریه. خلاف اون قاعده شد. اون قاعده میگفت کل مبیع این قد تلف قبل قبضه فهو من مال باگه، اما این قاعده میگد نه، فهو من مال مشتری، چون باگه خیار دارد مشتری خیار ندارد. التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، لا خیار له مشتری باگه زر خیاره. تناقضه. خدا رحمت کند مرحوم آقای باچنوردی کتاب خوبی دارد، القواعد الفقهیه. ایشون بگم من در تهران بودم، آقای دکتر محمود شهابی از شاگردان حاج شیخ بود، این سؤال را از من کرد که اینا متناقضه، اگر میزان قبل القبض باشد از طرف بایع، اما اگر میزان ذو خیار لا خیار باشد، بایع ذو خیار مشتری لا خیار، فهو مما من لا خیار له، از کیسه مشتری است. حالا ایشون چه جوابی داده بود چه عرض بکنم؟ خب معلوم است که این آقایی که نشکار را میکنه، حالا منهای اون آقا ممارست با فقه نداره، اگر ممارست با فقه داشت اصلا تناقض نیست. این قاعده دوم التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له مال یک جاست، بیع الحیوان، فقط مال بیع حیوانه، اونم بعد از قبضه، اونم بعد از قبضه. صاحب الحیوانه ذو خیار فی ثلاثه ایام، این مال حیوانه. اگر این قاعده را کسی مطالعه کنه روایاتش، مال بیع حیوانه، مسلما مشتری سه روز خیار دارد، اگر در این سه روز این داب به طرف شد ممن لا خیار له، از کیسه بایعه. این همه ممارست میخواد. این دو قاعده، دو قاعده محترمیست. روایات این قاعده دوم فقط مال حیوانه، مطلق نیست، اونم بعد از قبضه. بنابراین نسبت به قاعده اول دو مورد، اون قبل القبضه، این بعد القبضه، اون مطلق، این مخصوصه. التلف فی زمن الخیار در این سه روز ممن لا خیار له، که باگه مشتری خیار ندارد، اون مشتری عرض کنم زو خیاره. چرا؟ چون حیوان اگر در این سه روز بمیرد، معلوم می شود که این سابقه مرگی داشته، زمینه بیماری داشته. بنابراین آقایان که میخوان به درجه افقهیت برسن، حالا صاحب رساله باشن یا نه، باید با فقه ممارست داشته باشن. اونچنان نیست که تحصیل آمد کتاب را بذاریم کنار بگیم خدا حافظ تا سال تحصیلی، نه، باید شب روز، روز به روز مطالعه کنن، مباحثه کنن. و رضا آقایان پیشنهاد میکنن، ببینید پیشنهاد آقایان چیه؟ بعد از آنی که دو سه روز دیگر بحث ما تمام شد، برای تمرین و برای ممارست فروع علم اجمالی در این چند روز صحبت کنیم، بحث کنیم، تا یک نوع تمرینی برای بحث، برای مطالعه، برای اجتهاد باشه. تمر کلام الهنا. خاطرتون هست گفتیم مسئله ما سه صورت دارد. یک، فاضل و مفضول اصلا اختلاف ندارن، گفتم این جای دیگه بحث نیست، اختلاف نداشته باشن هر دو جایزه. دوم کدام بود؟ فاضل و مفضول اختلاف دارن و معلوم الاختلافه، فاضل و مفضولن اما اختلافشان روشن. اینجا همان بود گفتم که حتما تقلید فاضل کند، تقلید مفضول نکنه. یه صورت سوم داشتیم، کدام یادتونه؟ جایی که شک دارم که آیا اختلاف دارن یا نه، فاضل مفضول هستن اما رساله هاشون در اختیار ما نیست، نمیدونم اختلاف دارن یا نه. اینجا از نظر عقل یک حکمه اما از نظر روایات حکم دیگریست. از نظر عقل نگهد ارز کارم خدمت شما از فاضل تقلید کن. چرا؟ ولو شما ارز کارم خدمتون که علم به اختلاف نداری اما تقلید فاضل مبرئن لذمت قطعا، اما تقلید مفضول شک دارم که آیا مبره هست یا نه. از کارم خدمت اگر اتحاد داشته باشن مبره، اما اختلاف داشته باشن مبره نیست. عقل میگه در اینجا که نمیدونید که آیا اختلاف دارن یا نه. آیا همه داریم اصل فاضل مفضول مسلمه، اختلافشون فقط مشکوکه. در اینجا عقل میگه که فاضل را بگیر، لانه مبره لذمت قطعا، اما اون دیگری مبرئ ذمه بودنش مشکوکه. عقل میگه برو سراغ قطعی نه سراغ ظنی. این عقل میگه. اما روایات اگر مراجعه کنیم، در اینجا روایات برخلاف عقله. اما اشکال نکن که چطور برخلاف عقله میرسیم. اطلاق روایات ما ظاهرا این صورت را میگیرد. آیه نفر، آیه سوال، گفتم این صورت علم به اختلاف را نمیگیرد اما صورت شک در اختلاف را میگیره. اینجا هم مختزی موجوده و هم مانع مفقوده. اما مختزی موجوده آیات، ولو گفتم آیه نفر، آیه سوال علم به اختلاف را نمیگیرد اما شک در اختلاف را بعید نیست بگیرد. هم آیه سؤال هم آیه نعم. علاوه بر این روایات ارجاعیه مسلمن ارخورم افراد به اون فقه ها رجوع می کردن در حالی که شک داشتن بر این که آیا اینا اختلاف دارن یا نه. بنابراین مختزی موجوده، اطلاق روایات علم به اختلاف را نمی گیرد اما شک در اختلاف را می گیرد. اگر ما خیلی فشار بیاریم که حتی بگیم شک در اختلاف را نمی گیرد اصرو حرج لازم میاد. هم آیه نفر هم آیه سؤال هم روایات ارجاعی مختزی موجود. مانع هم مفقوده. مانع کدوم؟ سیره عقلا. عقلا مسلمن در کارهایی که علم به اختلاف داشته باشن سراغ افضل میرن، فاضل میرن. اما اگر علم به اختلاف نداشته باشن، نه، به هر پزشکی، به هر مهندسی، به هر کارشناسی مراجعه میکنن. بنابراین صورت سوم هم مختزی موجوده. مختزی یعنی چه؟ یعنی اطلاق آیات و روایات میگیره. مانع هم مفقوده. چرا؟ مانع سیره عقلاست. عقلا اینجا دیگه دنده به تیغا به خشخاش نمیگذارن. اگر اینجورا باشد کار مردم مشکل میشه. ولی تا به همه پزشکانی که متخصصن مراجعه میکنن چون علم به اختلاف ندارن در این مورد. تم بر کلام در این سور سلاس. سور سلاس ما چه شد؟ فاضل مفضول اختلافی ندارن. دو، فاضل مفضول اختلاف دارن و علم به اختلاف داریم. اینجا گفتیم حتما فاضل. فاضل مفضول هست اما علم به اختلاف نداریم. در اینجا عرض کردم برای که مختزی موجوده، اطلاق روایات و آیات میگیرد اینجا را و مانع هم مفقوده، سیره عقلا هم هست. مادامی که علم به اختلاف نباشد با وجود فاضل به مفضول هم مراجعه میکنن. بقیه هنا سؤالون، چطور عقل یه چیزی میگد شعر خلاف آن را گفته؟ عقل یادتونه گفتم عقل میگد ولو علم به اختلاف نداری ولی فاضل مبرئ لذمت قطعا، اما آن دیگری مبره بودنش مشکوکه. شر خلاف عقل را گفت. بگیم عقل مسئله را مادامی گفت. حسن قبح هست که در میان شر ملازمه هست، بین عقل و شر ملازمه هست. ما حسنه العقل و حسنه الشر، ما قبحه العقل و قبحه الشر. اما در مسائل مولویت و عبودیت، در مسئله مولویت و عبودیت، عقل میگه حکم من حکم مختزی تا ببینم مولا چه میگه. مولا میگه من قائل به سعه هستم، ولو عقل قائل به سعه نیست، اما مولا میگه چون مولویت و عبودیت راجع به منه، من قائل به سعه هستم. در صورت شک هر دو جایزه، هم فاضل هم محظور. بنابراین خیال نکنم که تناقض بین عقل و شر است. عقل در صورت ملازم است که مسئله حسن و قبح باشد، اما اگر دائره مولویت و عبودیت شد، عقل ممکنه تشدید قائل بشه، ولی مولا چون دائره مربوط به خودشه میگه من قائل به سعه هستم. نه، به هر دو هم مراجعه کنه اشکالی نداره. بنابراین مانع ندارد که عقل بگه حتما فاضل، اما اطلاق آیات و روایات هر دو را بگیرد، هم فاضل را و هم مفضول را. تم بر کلام فی السور سراس، بقیه هنا بحثون، بحث جداگانه، بقیه هنا بحثون. حل یجب الفحث عن اعلمیه اولا، آیا فحث از اعلمیت واجبه یا واجب نیست؟ مرجعی که میمیرد، کسانی که مقلد هستن، اگر فحث از اعلمیت لازمه یا لازم نیست، اینم یه بحثیست. حل یجب الفحث عن اعلمیه اولا. من چهار صورت در اینجا دارم، دو صورتش حکمش گذشت، دو صورت دیگر حکمش را باید بیان کنیم. چهار تا صورت دارد، دو تاش حکمش گذشته، اما دو تا دیگر جدیده. هر چهار تا رفت کنیم. اذا کانت تفاضل و الاختلاف مجهولین، اذا کانت اختلاف و تفاضل مجهولین. اولا فاضل مفضول را نمی شناسیم، اختلاف هم نمی دونیم هست یا نیست، این یک. دوم اذا کان اختلاف و تفاضل معلومین، هر دو. اولی چه شد؟ اذا کان تفاضل و اختلاف مجهولین. دوم یعنی اختلاف را نمی دونیم، تازه فاضل مفضول رو از هم تمیز نمیدهیم، مجهوله. نه اینکه تفاضل مفضولی در کار نیست، مجهوله. دوم اذا کانت تفاضل و الاختلاف معلومه. سه اذا کانت تفاضل معلومن و الاختلاف مجهولن. چهارم عکسش، اذا کانت الاختلاف معلومن و التفاضل مجهولن. چهار تا. البته کمی اگر دل بدهی چهارتا رو حفظ میکنی. یک، هر دو مجهوله، هر دو معلومه. تفاضل معلومه، اختلاف مجهوله. چهارم عکسه، اختلاف معلومه، تفاضل مجهول. حالا از سر میگیریم. اول اذا کان، لطف کنید، اذا کان التفاضل و الاختلاف مجهولن، این اشکاری نداره، اطلاقات اینجا را میگیرد. انسان فحص از اعلم لازم نیست، اطلاقات اینجا را میگیرد. فسألو اهل الذکر، اولی را چنین معنا میکنیم، اذا کان التفاضل و الاختلاف مجهولین، اینجا اطلاق روایات میگیرد. فسألو اهل الذکر آیه نف میگیره. بنابراین اولی را از جای دیگر حل کردیم، اما دومی همان صورت دومه، اذا کان الاختلاف و التفاضل معلومن، صورت دومه. اما صورت سوم، صورت سوم کدوم؟ اذا کان التفاضل معلومن و الاختلاف مجهولن، این همان بود که الان صورت سوم بود خوندیم. پس اولی راجع شد به اطلاقات، دومی همان صورت دومه، سومی هم همان صورت سوم. انما الکلام فی الرابع، اذا کانت تفاضل معلوما اذا کان التفاضل مجهولا و الاختلاف معلوما. میدونیم که این دوتا بزرگوار اختلاف دارن، اما اعلم و غیر اعلم را نمیشناسیم. این محل بحثه. اذا کان التفاضل مجهولا و الاختلاف معلوما. میدونیم مرحوم استبلسن اصفهانی با مرحوم قمی اختلاف دارن، اما نمیدونم کدامشون اعلمه. اینجا ما میگیم حتما فصل لازمه. چرا جایی که میدونم اختلاف را علم داریم اما فاضل افزد را نمیشناسیم. اختلاف سید با قمی میدونم هست اما اعلم را نمیشناسیم. اینجا حتما باید فرض کنیم. چرا؟ زیرا در واقع از دو حالت خالی نیستن، یا اینها متساویینن یا نه یکی اعلم از دیگری. اگر متساویینن هر دو تقلیدش جایزه، اما اگر یکی افضل و دیگر فاضله ما باید از فاضل تقلید کنیم. بنابراین باید فرض کنیم. چرا؟ چون در یک صورت مخیریم، در یک صورت مخیر نیستیم. اگر مساویم مخیریم، اما اگر در صورتی که مساوی نباشند بلکه فاضل افضل باشند مخیر نیستیم. بنابراین اختلافشون قطعیه ولی فاضل مفضول را نمیشناسیم. چهارمین شد. برگردیم آقا جان این چهار صورت را بار دیگر بگیم، شاید در گفتن من کمی اشتباه رخ داده باشد. اول اذا کان التفاضل و الاختلاف مجهوله، معنا کنیم نمیدانم اصلا اعلم هست یکی از دیگری، هم اعلمیت مجهوله هم اختلاف. اینجا گفتم اطلاقات میگیره. دوم میدونم اختلاف هست، اما هم اختلاف هست و هم تفاضل، حتما باید فرض کنیم. سوم عکسه، اگر فاضل افضل را میشناسیم اما اختلاف را نمیدونیم هست یا نیست، این همان صورت سوم گفتیم اشکالی نداره. چهارم عکسه، اون کدومه؟ اون این است که عکسون سوم تفاضل معلوم بود اختلاف مجهول، عکسه زاکان تفاضل مجهولن و الاختلاف معلومن. اینجا باید فرض کنیم. چرا؟ از دو حالت خالی نیستن، یا مساویان مخیرم یا فاضل مفضولن، حتما باید از فاضل. البته خب چهار صورت را هم کمی خودتون دقت کنید. و السلام علیکم و رحمت.